هم در واقع دولت ایران تحت فشار قرار بده. و شعارهایی که داده میشد، خب یه سرش هم مثل جاوید شاه و مثلا کینگ رضا پهلوی بود و یه سرش هم مرگ بر دیکتاتور و فیر ایران. بیشتر شعارها میکس بود از طیف‌های مختلف و تمرکز داشت بر آزاد کردن ایران و افرادی که کشته شدن. و یکی از چیزهایی که اتفاق افتاد این بود که حالا یه بازتاب خیلی خوبی تو رسانه‌های استرالیا داشت.
در برلین پایتخت آلمان هزاران ایرانی با گرایش‌های مختلف در حمایت از اعتراض‌ها در ایران تظاهرات کردند. در پاریس پایتخت فرانسه دو تظاهرات بزرگ برگزار شد که در هر کدام هزاران نفر شرکت کردند. یکی هواداران شاهزاده رضا پهلوی و دیگری فمینیست‌ها، فعالان کارگری و سندیکاها. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو گروه در نحوه حمایت جهانی از معترضان ایرانی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. برخی خواستار اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدند.
J'espère que nos amis américains et les israéliens mission Netanyahu.
و برخی دیگر با اقدام نظامی خارجی مخالفند، اما خواستار حمایت از معترضان در داخل هستند.
Frappe américaine, pas du tout. On peut pas calmer une, on peut pas aider un pays en le frappant.
در لندن پایتخت بریتانیا در روزهای اخیر چند تظاهرات برگزار شد که در آن از جمله درخواست فشار جهانی بر جمهوری اسلامی برای بازگشت خدمات اینترنت در ایران مطرح شد. مادرید پایتخت اسپانیا و روم پایتخت ایتالیا از جمله دیگر شهرهایی هستند که در آن ایرانیان در حمایت از معترضان داخل ایران تظاهرات برگزار کردند. تأثیر بر افکار عمومی جهان و جلب توجه آن به آنچه در داخل ایران می‌گذرد از جمله مسائلی است که تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور را حائز اهمیت می‌کند. حسین رزاق به رادیو فردا می‌گوید
اعتراضات در خارج از کشور میتونه تبلور اون صدا باشه برای رسوندن صدای مردمی که در داخل دارن میجنگن به جامعه بین الملل. ما خیلی کارها میتونیم در خارج از کشور انجام بدیم. یک بخشی از اون اینه که اعتراض بکنیم، تجمع بکنیم و بتونیم فریاد بزنیم خواست مردم داخل رو. رسوندن این صدا به جامعه بین المللی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه جنایات جمهوری اسلامی رو بشناسند، متوجه بشن که چه اتفاقاتی داره میفته و ذهن جامعه بین‌الملل رو تحت تأثیر قرار بدیم.
فعالیت‌های خارج از ایران در حالی برگزار می‌شود که هنوز تصویر کاملی از آنچه در روزهای گذشته در ایران به وقوع پیوست وجود ندارد. نه آمار دقیقی از هزاران کشته در نتیجه سرکوب نظامی اعتراض‌ها مشخص است و نه خبری از سرنوشت زخمی شدگان و معترضان بازداشت شده که جمهوری اسلامی وعده مجازات سنگین آنها را می‌دهد.
از ایلیا جزائری میشنیدید درباره ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان که برای حمایت از ایرانیان داخل ایران و اعتراضات اونها تجمعات برگزار کردن و میکنن.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
بله، در شرایطی که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی، شواهد دریافتی از کشور از کشتاری بی سابقه از سوی جمهوری اسلامی در اعتراضهای اخیر حکایت داره. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دفعات هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار بزند، واشنگتن در حمایت از معترضان وارد عمل خواهد شد. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند در صورت عدم دخالت آمریکا این دوره اعتراضهای ایران هم به سرنوشت دوره‌های پیشین از قبیل 1401 و 1388 دچار خواهد شد. هومن عسگری با شهریار آهی تحلیلگر سیاسی در سوئد گفتگو کرده و از او پرسیده که جمع‌بندی دولت آمریکا که منجر به عدم صدور فرمان حمله نظامی از سوی آقای ترامپ شد چه بوده؟
موافق نیستم که اگر حمله خارجی نباشه تحول بزرگی اتفاق نمی افته. در ایران. دلیل عمدش هم اینه که علت اصلی این اعتراضات که ناتوانی نظام در رسوندن مایحتاج حیاتی مردم بوده، بدتر هم خواهد شد، حل نخواهد شد. در شرایطی که هستیم چرخ خطوط مواصلاتی، مسائل لوجستیکی، برای اینکه از حداقل زندگی برخوردار مردم باشن، همه این شرایط بدتر هم خواهد بود. اما حالا دست ما نیست، دست آقای ترامپ هست که حمله خارجی میشه یا نه. دلیل عمده این که این حمله نشد، نبودن ساز و برگ کافی برای همه گزینه‌ها در نزدیکی های ایران بود، که این رو میدونیم، اطلاع داریم که دارن این ابزار رو نزدیکتر به خاک ایران میکنه. شما ممکنه مجبور بشید از گزینه یک به گزینه سه، چهار در فرصت کوتاهی برسید. باید ابزار اون گزینه رو هم داشته باشید، چون بر مبنای تحولاتی که در داخل ایران روی میده مجبورید گزینه‌ها رو عوض بکنی. مثلا فقط یه فعالیت سایبری یا الکترومغناطیسی در اول کار گزینه یک، ممکنه مجبور بشین به حملاتی برای قطع خطوط مواصلاتی، برای فلج کردن اعصاب یا سیستم ارتباطات سپاه، و معلوم نیست در عرض چه مدتی باید به اونجا برسید. پس تمام وسایلش رو باید داشته باشید. خب ما علم به این داریم، الان مطلع هستیم که دارن سعی میکنن اون ابزار رو به نزدیکی ایران برسونن. ایرادی که کشورهای منطقه هم گرفته بودن از ترس حمله متقابل ایران، و برای اینی که بیشتر طرف ثبات همه چی در منطقه رو میخواد و نمیخواد آشوبی بشه، اونها هم مزید بر علت شد، آمریکا رو مشکل تر کرد. شما بود که نتونید از العبید در قطر و جاهای دیگر نزدیک استفاده بکنید که کشورهای منطقه امتناع کردن که این امکان رو به آمریکا بدن، برنامه ریزیتون مشکل تر میشه. به هر حال نرسیدیم به اون جایی که با آقای ترامپ گزارش بدن که همه گزینه‌ها موجود هست، برای اینکه اون وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرد که چه خواهد کرد.
شما اشاره کردید به اینکه برخی از کشورهای منطقه احتمالاً از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خواستند که در شرایط کنونی دست نگه داره و اقدام نظامی نکنه علیه جمهوری اسلامی. در گزارشی که به تازگی در نشریه اکسیوس منتشر شد، علاوه بر هشدار کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل به آمریکا، به یک مؤلفه دیگر هم اشاره شده و اون هم گفتگوهای مخفیانه واشنگتن و تهران هست. درباره این گفتگوها چه اطلاعاتی در دسترس هست؟
دو نوع حرف رو از تهران میشنویم. آقای عراقچی حرفای خیلی راضی کننده‌ای برای آقای ترامپ میگه. مثلا ایشون بود که گفتش که نه، اعدام ها عملی نخواهند شد، چیزی که آقای ترامپ ازش میتونست استفاده بکنه و بگه خیلی خوب، تهدیدی که من کردم اجابت شد. ولی صحبت های خود آقای خامنه ای کاملا در جهت مخالفه، یعنی نوعی حملات حتی تحریک‌آمیز توی کلامش نسبت به آقای ترامپ هست. این نشون میده که آقای خامنه ای یه حالتی که خیلی خوب همه بریم همه حسین بشین، مانعی نداره هرچی بشه، ولی واگذار میکنه به دستگاه، که دستگاهی که بیشتر حساب میکنه، دو تا چهار تا میکنه، هم کار خودش انجام بده. یه جوری جدایی طرز فکر ایدئولوژیک و کربلایی حلقه خیلی نزدیک آقای خامنه ای با دستگاه رو نشون میده. آمریکا هر دو رو داره میشنوه و هر دو رو داره مورد توجه قرار میده. بنابراین دیگر هیچ اتکایی به وعده هایی که از طرف وزارت خارجه میاد نمیکنه، برای که میدونه تعیین کننده عکس العمل نهایی آقای خامنه ای نخواهد بود.
آقای یاهی، متوجه هستم که شما تحلیلتون این هست که فارغ از آنچه که خارج از ایران اتفاق میفته، اعتراض ها در ایران راه خودش رو طی خواهد کرد، اما دست کم اون بخشی از واقعیت میدان که به نظر میرسه و به گوش ما میرسه حاکی از اون هست که بخش زیادی از این کسانی که به خیابان ها رفتن و اعتراض کردند، امید داشتند به آنچه که رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر اونها شلیک کنند ما هم شلیک میکنند. کنیم، یعنی اگر اونها شما رو سرکوب کنن، کشدار کنن، آمریکا از شما حمایت خواهد کرد. الان به باور شما آمریکا برای اینکه حمایت اون دسته از بدنه جامعه ایران رو از دست نده چه باید بکنه؟
باید به فکر بعدش باشه و این چیز معقولیه. توی گفته‌های کشورهای منطقه هم آمریکا بود. فرض کنیم اومدین این عملیات رو هم انجام دادید. بعدش چی؟ ببینید گزینه‌های مختلفی وجود داره. هیچکی فروپاشی رو نمیخواد. هیچکی نمیخواد که کل چرخ اقتصادی حتی برای حیاتی‌ترین مایحتاج زندگی عادی مردم از بین بره. 2 میلیون نفر تو قحطی کشته بشن. برابر این جمع کردن بعدش هم مطرحه، نه فقط یه حرکت ها. فقط اینی که مردم تو خیابون پیروز بشن، تو خیابون نمیشه تصمیم گرفت و ابزار لازم رو داشت. در اون جهت هم کارهایی داره انجام میشه. برای که ببینیم حتی توی نیروهای امنیتی، حتی توی اونایی که چرخ اقتصاد کشور رو دارن میگردونن، الان آگاهی خیلی بیشتری وجود داره که این وضع قابل ادامه نیست. با این سیاست‌های آقای خامنه‌ای نمیشه به حداقل احتیاجات مردم رسید و اونا هم تمایلی برای یه راه حل پیدا کردن. اینه که نیروهای مختلفی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، به هم دارن تبادل نظر میکنن برای پاسخ به این سوال که بعدش چی؟ کافی نیست یه عملیات نظامی، کافی نیست موفقیت در خیابان، باید طرحی برای جمع کردنش برای اداره حداقل امور مملکت هم داشته باشه.
صدای شهریار آهی بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین که در سال 1388 از سمت خود در سفارت فنلاند کناره گیری کرد، میگوید برای او محرز شده که علیرضا جیرانی حکم‌آباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، از سوئیس درخواست پناهندگی کرده. اولین بار تلویزیون ایران اینترنشنال گزارش داده بود که این دیپلمات محل کار خودش رو ترک کرده و درخواست پناهندگی کرده. حسین علیزاده از اهمیت جایگاه این دیپلمات گفته در گفتگو با هانا کاویانی.
من و آقای علیرضا جیرانی حکم آباد، نام کاملش این هستش، در یک اداره بین الملل با هم همکار بودیم. شاید مثلا بگم 25 سال پیش اداره کل سازمان‌های اقتصادی تخصصی بین المللی، معاونت بین الملل وزارت خارجه، که با هم همکار بودیم
و سمت ایشون رو در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو چگونه میبینید و اینکه آیا اگر ایشون از سمتشون کنارگیری کرده، درخواست پناهندگی کرده، در این سطحی که به هر حال از یک هیئت دیپلماتیک این اقدام رو کرده باشه؟
این نکته رو اول یادآور بشم که دیپلمات ها یه موقع دیپلمات در حوزه روابط دو جانبه هستن، دیپلمات نزد مثلا عربستان سعودی، این دو جانبه است. در ژنو دیپلمات نزد سازمان ملل هستند یا در نیویورک مثلا. چرا؟ چون که خیلی کارهای بسیار تخصصی مهم و سختی هم در این نیویورک یا ژنو هستش. این نشون میده که به هر حال سطح کفایت و صلاحیت و توانایی او خیلی بالاتر بوده از نیویورک، از ژنو. این یکم، این که محل ماموریتش خیلی محل ماموریت مهمی بوده. دوم این که جایگاه سر بعد از سفیر رو داشته است. یعنی این هم خودش این رو میده که به هر حال پست مهمی رو داشته. غیر از این که حالا با خیلی از سازمان‌های بین المللی که در ژنو دفتر دارن همکاری ها میکرده که خود اون هم یک صلاحیت خیلی بالایی رو میطلبیده، این رو به درستی باید گفت که دیپلمات ارشد محسوب می شده. در رنکینگ وزارت خارجه هم در داخل ایران رایزن یکم بوده که این هم خودش رتبه بالایی می شود.
آقای علیزاده، برای شما روشن شده که دلیل این اقدام آقای جیرانی چه بوده؟
برای من قطعی است که ایشون وظیفه پناهندگی کرده. کسی که در این جایگاه به توضیح دادم سیلاتش عالی است، از ژنو بوده است، معاون سفیر بوده است، مکنت مالی، پولی، موقعیت اداری بوده است، این ها رو کار بگذاره. به شما مثلا یه مثال بزنم، سال در پی جریان 88 جنبش سبز هم شاهد، یادتون هست که می از دیپلمات های ایران جدا شدن.
شما خودتون از جمله کسانی هستید که اون موقع دستگاه دیپلماسی رو ترک کردید.
دقیقا همینطور. حالا مثلا من اتفاقا من پست منم بالا بود دیگه، من مسئولیت سفارت رو داشتم در اون زمان، کاردار سفارت بودم. خب میرم خودش پست بالایی حساب میشه. یکی از همکارا بودن در نروژ، در بلژیک، در ایتالیا، اینا همه اعتراض داشتن، اعتراض به اون کشتار و هم تقلب در انتخاب در اون سال، هم کشتار مشابه دیگه. هم مثال دیگه هم میتونم برای شما بزنم. شما تعداد زیادی از ورزشکاران ما از عدد دیگه در رفته، نمیدونم چند نفر میدونید، در شما شنیدید ورزشکاران ما از زن و مرد رشته های مختلف ورزشی در حال پناهنده شدن. ببینید وقتی شما اینا رو همه رو سرجم میزنید، توجه میشید در حال جا ناسب نیست دیگه، یا شرایط زندگی برای خودش فراهم نمیبینه، یا خانومیه مثلا حجاب براش مسئله است، یا دیپلماتیه براش مسئله. مثلا در اون سال 80 ما اصرار داشتیم که میدونستیم تقلب انجام شده است، بعد از اون بدتر کشتار انجام شده. به هر حال آقای علیزاده ایرانی حکم‌آباد، چون هم خب که فرزندان همین کشوره دیگه، جایگاهی هم که او قرار داشت طبیعتاً وضعیت نابسامان حکمرانی در این نظام جهل و جور رو هم او هم درک میکرد. من فکر میکنم که خیلی اقدام شجاعانه ای رو انجام داده.
آقای علیزاده، برای یک دیپلمات، با توجه به اینکه شما تجربه این داستان رو دارید، برای یک دیپلمات چگونه است وقتی که اقدام میکنه به درخواست پناهندگی در کشوری که محل ماموریتش هست؟ اون دولت خارجی چگونه با این موضوع برخورد میکنه؟
در وهله اول این هستش که دولت محل تقاضای یک دیپلمات رو غیر از تقاضای این همه هزاران میلیون ها پناهنده ها میان به اروپا، کشورهای مختلف، خبر دارید دیگه، این رو با نگاه دیگه ای نگاه میکنه. چون که کسی که مثلا را افتاده آمده اونجا، میگه مثلا من تغییر دین دادم، مثلا یا مثلا میاد میگه مثلا حالا تو زندانی افتادم، مثلا مشکل سیاسی داشتم، این با یک فردی که ریپرزنت نمایندگی میکرده، نماینده نظامی بوده است، خیلی فرق میکنه. بنابراین ضریب حساسیتش بسیار 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 بالا هستش.
این که ما از آقای جیرانی حکم‌آباد هنوز نشنیدیم میتونه دلیل این باشه که مثلا مقامات کشور سوئیس توصیه کرده باشند که فعلا ایشون مثلا حضور عمومی نداشته باشه؟
به ظن بسیار زیاد بله بله، این میتوانه که در وضعیت قرنطینه قرار گرفته باشه، میتوانه که توصیه مقامات باشه به او، میتوانه تشخیص شخصی خودش باشه. چون همونطور که من بعد از اینکه این اقدام کردم تهدید دریافت کردم، در پایه تهدیدی که دریافت کردم دولت فنلاند سفیر رو فراخوان شدیداً گوش زد کرد که مبادا ادیب علیزاده و یا خانوادش بشه دیگه، اینجا به بعد با ما طرف هستید، با دولت فنلاند دعوای سیاسی با هم دارید، اختلاف سیاسی من به خودتون ربط داره، ولی اینکه تعدی بشود وقتی که دولت فنلاند اینطور میاد گوش زد میکنه به شدت به سفیر، این دستوریس هم همین میتونه باشه.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین که در سال 1388 از سمت خود در سفارت فنلاند کناره گیری کرد.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
همونطور که توی خبرها هم شنیدید، روزنامه هم‌میهن امروز توقیف شده. محمد جواد رو، سردبیر روزنامه هم‌میهن، گفته که این روزنامه از توی هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل دو مطلب اخیر این روزنامه توقیف شده. یعنی این دو مطلب رو به عنوان دلیل عنوان کردن. یادداشت سردبیر به عنوان از دی 1357 تا دی 1404 در روز پنجشنبه و همچنین مطلبی با عنوان وقتی حریم درمان شکست به قلم الهه محمدی در روز چهارشنبه که روی جلد با تیتر ماجرای بیمارستان ها از ایلام تا سینا منتشر شده بود. هم‌میهن در شماره تازه خودش هم در یادداشتی با عنوان آمار و اعتماد با انتقاد از نبود شفافیت پس از خشونت‌های اخیر نوشته بود که قطع اینترنت و اعلام نشدن آمار رسمی کشته شدگان و بازداشت شدگان بحران اعتماد عمومی رو تشدید کرده. آمار دقیقی وجود نداره از تعداد کشته شدگان اعتراضات، اما میکائیل اسکری در گفتگو با رادیو فردا گفته که سه عضو خانواده او غروب جمعه 19 دی با سر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به خودروی آنها در گوهردشت کرج کشته شدند. به گفته آقای عسکری، دخترخاله او زهرا بنی عامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفی و فرزندشان دانیال مصطفی در ماشین شخصی خود به اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفی زخمی شده است. پیکر اعضای این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده و خانواده اونها در ایران تحت نظارت و فشار نیروهای امنیتی هستند. با میکائیل عسکری، پسرخاله زهرا بنی عامریان گفتگو کردیم. آقای عسکری در خارج از ایرانه، اما رادیو فردا به دلیل حفظ امنیت اون نمیتونه محل اقامتش رو عنوان بکنه.
این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن چهار نفری، بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون اینها به راننده که داوود مصطفی که پشت فرمون بوده اینا، یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله‌های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده کشته میشه، پشت برادر کوچیک داوود و زهرا دختر خاله من کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و این خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میکرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون، بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داووده که زنگ میزنن یکی دیگه از اقوام میره، باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مصوفی که در واقع میشه پسر دختر خاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی؟ بیمارستان بازداشت ایشون الان کجا هستن؟
ایشون رو با ضمانت آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود، ولی که بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونسته حتی سر خاک والدینش بره و یا برادر شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نمیتونه راه بره، نه سر پا بسه، یعنی توی اون مراسم هم حضور نداشته و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفی،
بله،
پیکر اینها رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی ها میگن، ما روایت هایی داریم از خانواده ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره، و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که باید روی عکس ها شناسایی بکنه و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام، و این فکر می‌کنم جز تلخ‌ترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه‌ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها، و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من بعد رو عکسای 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم، من جلسات ها رو بعد، چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی انقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه، اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه‌هاش که مژه‌های بلندی داشت شناسایی رو اتفاق میفته و جسدا رو تحویل میگیرن، به این شرط که یه روز یک شنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیایی قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم خب معمولا توی محله ما، تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن، و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیلی کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصوفی معلم بوده، بازنشسته شده، 30 سال زهرا بنی عامریان دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب می شناختن، بچه هاشون اونجا دوستانی داشتن، قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن، ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن، یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید. ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه. یعنی شما حساب کنید خانواده‌ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده. اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه. یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون رو هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چجوری خواهد بود، چجور میخوان نیروهای سرکوب کرد دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن، مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن و اطلاعات و بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر باستا پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفی و خانم بنی عامریان گفتید، در مورد دانیال مصطفی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن. یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن، به من لطف داشتن، کاری می‌خواستن انجام بدن مشورت می‌کردن، می‌خواستن. به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن. تصاویری که الان اونجا ثبت هستش مونده، تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن. یعنی عکس ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلم برداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی. یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا. چون بچه‌هاشون، دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشتن مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال، و بسیارم آگاه بود. یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم، باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت. داوود 27 سالش درسش رو تمام کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانواده‌اش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. ولی این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اکثر خانواده‌ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جزء همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناک‌ترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی، دیگه اینها همه کسایی که واقعا ذره‌ای وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.
صدای میکائیل عسکری رو میشنیدید که میگه سه عضو خانوادهش غروب جمعه 19 دی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به ماشینشون در گوهردشت کرج کشته شدن. زهرا بنی آمریان دختر خاله او و خانوادهش بیژن مصطفوی و دانیال مصطفوی، فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی هم زخمی شد. اما روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به نقل از سازمان شبکه حقوق بشر کردستان به مواردی از آزار جنسی کودکان بازداشتی در اعتراض‌های اخیر در شهر کرمانشاه پرداخته. کاوه کرمانشاهی سخنگوی این سازمان ساکن آلمان درباره این گزارش به سوالات هومن عسکری پاسخ داد.
هنوز اینترنت قطع نشده بود و ما از طریق دو منبع متفاوت، یعنی افرادی که نه با هم بازداشت نشده بودند بلکه در نقاط مختلف شهر کرمانشاه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی به ما گفتند که علاوه بر ضرب و شتمی که صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی، این بازداشت همراه بوده با توهین‌های جنسی و در مورد این دو فرد که یکی از اونها یک کودک 16 ساله هست، نیروهای امنیتی در واقع از طریق لمس ناحیه نشیمنگاه و فشار دادن باتون به این ناحیه این افراد رو مورد آزار جنسی قرار دادن. از زمان آغاز اعتراضات در واقع ما گزارش‌های متعددی داشتیم که افرادی که بازداشت میشن شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و حتی در یک مورد اخیر ما اسم فردی رو منتشر کردیم، شهروندی اهل سقز که در جریان اعتراضات شهر بیجار در استان کردستان بازداشت شده بود به نام سوران فیضی زاده و این فرد در واقع مرگش پس از بازداشت به خانواده اطلاع داده میشه و این گمان وجود داره که این فرد زیر شکنجه جان خودش رو از دست داده باشه.
آقای کرمانشاهی، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که نیروهای حکومتی در ازای تحویل پیکر کشته شدگان اعتراض‌های اخیر از خانواده‌های کشته شدگان مبالغ بسیار سنگینی رو دریافت کردند. آیا شما هم چنین گزارش‌هایی رو دریافت کردید؟
بله، نه فقط از شهرهای کردستان به خصوص کرمانشاه و ایلام، بلکه ما از طریق شهروندان کرد دیگری که در تهران به عنوان مثال متاسفانه کشته شدند در جریان این اعتراضات از چندین و چند منبع مطلع شدیم که نیروهای امنیتی در ازای در واقع تحویل دادن پیکر این جان باختگان به خانواده ها درخواست های مشخصی داشتن در بسیاری از موارد. یکی از درخواست های این بوده که این فرد رو به عنوان عضوی از بسیج معرفی بکنن یا حداقل بگن که توسط حکومت بلکه توسط معترضان کشته شده. در مواردی که خانواده ها مقاومت کردن در برابر این درخواست نیروهای امنیتی، از اونها مبالغی اخذ شده برای تحویل پیکر. حتی در یک مورد خانواده‌ای که به خاطر کار به تهران رفته بودند در ماه‌های اخیر و به لحاظ مالی توانایی پرداخت این هزینه زیاد رو نداشتند، در واقع مجبور شدن این پول رو قرض بگیرن در ازای دریافت اون پیکر و این مبالغ در واقع به میزان‌های متفاوت اعلام میشه. ما از 700 میلیون عنوان شده تا مبالغ بالاتر.
در نواحی غرب کشور به خصوص در مناطق مرزی به دلیل همپوشانی سیگنال‌های مخابراتی برای گروهی از شهروندان امکان برقراری ارتباط با استفاده از خدمات مخابراتی کشورهای همسایه میسر بوده و از این طریق تونستند که اطلاعاتی رو به خارج از کشور بفرستند درباره آنچه که در این روزها در خاموشی ارتباطی ایران گذشته. آیا شما چنین تماس‌هایی رو داشتین با داخل ایران؟
قبل از اون لازمه که این موضوع رو بگم، یعنی وصف شرایط امنیتی که در حال حاضر در شهرهای مختلف کردستان شاهدش هستیم و این چیزی که ما از سایر مناطق ایران هم میشنویم کم و بیش به همین ترتیب هستش که علاوه بر قطعی اینترنت و عدم امکان تماس تلفنی از ایران با خارج از کشور، طی روزهای اخیر نیروهای نظامی امنیتی با استفاده از حتی از جرثقیل اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره کردند. مشخصا در شهرهای کردستان در ورودی و خروجی این شهرها نیروهای سپاه پاسداران مراکز ایست بازرسی برقرار کردند و بسیاری از خودروها رو متوقف می‌کنند، حتی گوشی‌های تلفن همراه را هم کنترل می‌کنند. این فضایی هستش که در بخش‌های مختلف ایران و در کردستان شاهدش هستیم، ولی همونطور که شما گفتیم به دلیل نزدیکی در واقع به مرز ما تماس‌هایی داشتیم که افراد موفق شدن با رساندن خودشون در واقع به مناطق مرزی یا حتی وارد شدن به کشور عراق. در یک مورد از استان ایلام با پیمودن مسافتی یک فرد خارج شده در کشور عراق که فقط به خانوادش اطلاع بده از وضعیت خود خانواده. در مقابل از اون طرف هم بسیاری از شهروندان کرد ایرانی که در اقلیم کردستان عراق ساکن هستن به مناطق مرزی میان که بتونن از طریق سیم کارت‌های ایرانی در واقع با خانواده‌هاشون تماس بگیرن. بنابراین این ارتباط به شکل بسیار بسیار سخت و باز هم این رو در نظر بگیرید تماس هایی که با ایران از طریق تلفن های معمولی برقرار میشه تحت کنترل هستش و افراد نمیتونن خیلی زیاد و خیلی دقیق در مورد تمام جزئیات صحبت بکنن و خیلی از موارد فقط به یک سلام و احوالپرسی ساده محدود میشه. اما به هر حال راههایی پیدا شده که ما بتونیم به صورت بسیار محدود از وضعیت شهرهای مختلف کردستان به خصوص در رابطه با سرکوب اعتراضات و افرادی که متاسفانه کشته شدن، بازداشت شدن، مجروح شدن اطلاعاتی رو کسب بکنیم.
با توجه به اطلاعاتی که شما کسب کردید وضعیت شهرها چطور هست؟
ببین شهرها از در واقع بعد از اون اعتراضات گسترده‌ای که در واقع اوجش هفته گذشته بودش، هرچند سطح اون اعتراضات خیابانی کمتر شده، اما در مقابل حضور نیروهای نظامی و امنیتی در کل این شهرها انقدر مشهود هستش که افراد از نوعی از حکومت نظامی صحبت میکنند، نه به معنای ممنوعیت رفت آمد شهروندان عادی، ولی این رفت آمدها در واقع زیر سایه شدید کنترل و حضور نیروهای نظامی و امنیتی هستش در این شهرها.
حال و هوای خود شهروندان چطور هست؟ اونهایی که شما باهاشون موفق شدید تماس بگیرید.
با هر کس که صحبت کردیم، حتی اونهایی که خواستن خبر سلامتی خودشون رو بدن، یک جوری این خبر سلامتی رو با عذاب وجدان عنوان کردن که در واقع نشون میده که این کشتار گسترده‌ای که اتفاق افتاده، این کشتار بی‌سابقه‌ای که اتفاق افتاده، تمام مردم رو دچار یک شوک عظیمی کرده. تنها در یک مورد دو منبع مطلع از یکی از بیمارستان‌های شهر کرمانشاه به ما اطلاع دادن که در شب 18 دی و بامداد 19 دی دست کم 70 پیکر افرادی که کشته شدن در اعتراضات به این بیمارستان ها منتقل شده. ما 53 نفر رو مستند کردیم. از این 53 نفر در بینشون در واقع زن ها هستن، مرد ها هستن، اما اکثریت مرد ها هستن، اکثریت جوان هستن و بیشترین در واقع تعداد این افراد در استان های ایلام و کرمانشاه بودن و علاوه بر این شهروندان کردی که در شهر تهران، اصفهان، کرج و جاهای دیگه کشته شدن.
صدای کاوه کرمانشاهی بود، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ایران. اما سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی پیشین، در مدت کوتاهی که روز شنبه به اینترنت دسترسی داشت، در کنار اعلام این که هنوز زنده است، متن بلندتری رو به وضعیت کودکان در مواجهه با بحران جاری اختصاص داده و نوشته بود که به فرزندان خود دروغ نگویید، ولی لزومی هم ندارد کودکان این تصاویر را ببینند یا دعوای سیاسی بشنوند. خانم احمدی در بخش دیگری به والدین یادآوری کرده که اضطراب کودکان با حفظ یک روتین روزانه کمتر می شود. حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان در کانادا، به رادیو فردا میگه که کلید مواجهه با این وضعیت به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودک است.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف مشاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد میکنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند، اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه. علت عمدش همین هستش که قرار گرفتن اونها در معرض اخبار بدون اینکه گفتگویی با اونها صورت بگیره، بدون اینکه توضیحی به اونها داده بشه، میتونه اونها رو دچار نگرانی به دلیل نداشتن اون درک از اینکه خطر چه نزدیکی با اونها داره، نگرانی از امنیت خودشون، امنیت شما بکنه و یک استرس سمی رو وارد زندگی اونها بکنه که نتونن کنترلش رو به دست بگیرن و تاباوری کودکان ممکنه در سنین مختلف تولد محتوا شده که چطور خانواده ها کودکان نوپا خردسال رو مراقبت بکنن، چقدر اهمیت داره که در مقابل اونها به اخبار گوش ندن، اخبار رو دنبال نکنن، چقدر مهمه که خودمون کنترل رفتار و احساسات خودمون رو داشته باشیم و به اونها به این نحو آموزش بدیم که چطور مراقبت بکنن از خودشون، چقدر مهمه که با اونها صحبت بکنیم ببینیم که اگر تا چقدر در جریانن، چه چیزی میدونن، از کجا میدونن و بعد اونها رو بدون اینکه اون نگرانیشون رو کوچک بشموریم و حس بلکه حس امنیت بهشون بدیم که میتونن با ما حرف بزنن و امنیت رو به اونها برگردونیم. کودکان نوجوان ممکنه بخوان عملی انجام بدن که اونها رو و یا دیگران رو در معرض خطر قرار بده. جزواتی تهیه شده و در زبان فارسی حداقل شخصا تهیه کردم و در رابطه با مشارکت امن کودکان راهکاری پیدا کنیم در گفتگوی مشارکتی با اونها بشه کمکشون کرد تا هم احساس بیعملی و احساس ناتوانی نکنن اما بتونن از خودشون مراقبت بکنن. من میگم نکته کلیدی درک و به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و سن کودکیست.
حامد فرمند بود، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان در کانادا. همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران هستید.